آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از مؤسسه گندم سالن استاد پرویز پرستویی میشنوید. بهمن ماه 95. نمایش کله پوک‌ها و محسن ستوده کارگردان اثر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنونده ها و تئاتر دوستای عزیزمون.
جناب ستوده، نمایش کله پوک‌ها یک نمایش کمدی اجتماعیه و متنی از نیل سایمون، نویسنده که اغلب متن‌های طولانی داره و به روی صحنه آوردن نمایشنامه‌هاش یه درایت خاصی رو میخواد. شما این نمایش رو فکر کنم واسه تمام تلاشتون رو کردین که توی یک ساعت و نیم تموم بشه. شما چه درایتی در این خصوص داشتید که متن از اون طولانی بودن در بیاد و چکیدش روی صحنه بیاد؟
خب ما سعی کردیم که خط اصلی داستان حفظ بشه، یعنی شروع، گره و پایان داستان، که تماشاچی وقتی که داره ما رو نگاه میکنه درگیر نشه، سردرگم نشه. و خب این متن اگر میخواست خودش اجرا بشه طبیعتا بالای 2 ساعت طول میکشید، 2 الی 2.5 ساعت طول میکشید. خب ما خیلی به مشکل برخوردیم سر این موضوع و سعی کردیم حالا دیگه سر همون مطلبی که مد نظرم بود، یعنی حفظ خط اصلی داستان، بریم جلو و میزانسن هامونم بر همون اساس چیدیم.
ما توی نمایشتون یک راوی میبینیم که این راوی آقای معلمه و از طرفی ما خود آقای معلم هم داریم. میخوام بدونم این راوی حضورش خاص شما بود یا نمایشنامه؟
راوی حضورش خاص من بود. لئون یه جاهایی با مخاطب توی متن نمایشنامه اصلی صحبت میکنه، خب من بر این شدم که خب چرا خود لئون بیاد این دیوار چهارم بشکنه، یک راوی گذاشتم یا کسی که در واقع خود لئونه که داره خاطرهش رو تعریف میکنه. یه تعلیقی گذاشتم اینجا که حالا هر جوری که تماشاگر دوست داره فکر بکنه که این کیه. و خب کار لئون روی صحنمون خیلی راحت کردیم، ارتباط با تماشاگرمون اینجا خیلی بهتر شد و خب توی صحنه هم صحنه‌هایی پیش میاد که راوی میاد دخالت میکنه تو بازی‌ها و با بازیگراش صحبت میکنه. در واقع یه جورایی انگار این صحنه روی ذهن این راوی داره پیش میره و جلو میاد و یه حالت خاطره داره، یا یه صحنه نمایش در روی صفحه ذهن این شخص، میخواد راوی باشه، میخواد خود لئون باشه که سالیان قبل این تجربه براش اتفاق افتاده، و یا یه شخص ثالث.
از طرفی راوی خود شما هستید.
بله.
و یه جورایی انگار دارید کارگردانیتون رو روی صحنه هم انجام میدید.
بله آره، این یه ذره شما این از کجا فهمیدید؟ خب دیگه یه ترفندایی خب آدم میاد به کار میبره.
آره
یه ترفندایی به کار میبره بعد، و خب ما هم اومدیم ترفند رو به کار بردیم، شما بذارید به حساب ترفند.
نمایش همونطور که اشاره کردیم زبانش طنز و کمدیه.
بله.
با توجه به اینکه نویسنده ایرانی نیست و قاعدتاً اون طنزی که توی حالا متن ترجمه شده ای که شما سراغش رفتید باید با زبان ما که زبان ایرانیه و با فرهنگ ما نزدیک باشه تا برای مخاطب قابل درک‌تر باشه، شما در این خصوص برامون توضیح بدید که بفرمایید چیکار کردید و اینکه چقدر به متن وفادار بودید.
ما خیلی به متن وفادار بودیم. من کلا تو کارهام این اصل وفاداری به متن برام خیلی مهمه. من کار قبلیم یه کار مونولوگ از چخوف بود، مزرعات دخانیات، اونم در واقع کمدی اجتماعی بود، ولی خب کمدیش با این فرق داره، چون اون در واقع میشه گفت خنده ذهن بود تا خنده دل، و این حالا بیشتر خنده دله یا اون خنده شکم یا خنده ظاهری. ولی خب چیزی که بود یکم از فیلتر فرهنگی خودمون من اینو عبور دادم، نه اینکه حالا به اصطلاح خیلی دوستان که میگن ایرانیزش کردی، نه، یکم فیلتر رو گذاشتیم روی این متن و یه سری مترادف‌های عامی خودمون رو گذاشتم به جای بعضی از جملاتی که روی خود متن هست و یا ترجمه لغت به لغت شده که شاید برای اونها یه سری کلمات یا جمله‌ها برای اونها حالت طنز یا یه موقعیت کمیک ایجاد بکنه. تو فرهنگ ما این نیست طبیعتاً و تماشاگر ما به اصطلاح نمیخنده یا لذت نمیبره با این جملات یا کلمات، و سعی کردیم که یه سری جملات مترادفش رو به کار ببریم، نه اینکه بخوایم کاملا تغییر بدیم. اونم شاید کل دیالوگا رو جمع کنی شاید 10 خط دیالوگ نبوده باشه.
با توجه به اینکه کار یه کار طنزه، یه بستر فانتزی رو طلب میکنه. در خصوص این بستر فانتزی و فضا سازی فانتزی که انجام دادید توی نمایشتون برام توضیح بدید.
من خب خیلی دوست داشتم که این کار به صورت رئال اجرا بشه، چون من کلن سبک رئال خیلی دوست دارم و چه قبل که کار میکردم و چه در آینده که کار میکنم به سبک رئال وفادار خواهم بود.
ما سبکای دیگه از شما نخواهیم.
بعید میدونم، دوست ندارم، در حالی که خب خودم شاید از لحاظ مثلا فیزیکی تخصصم بالا باشه، خب علت ورزش حرفه‌ای که کردم، و ولی خب سبک رئال خیلی دوست دارم. حالا این بحث فانتزی بودن نمایشم، خب یه ذره ما یه نشئه هم اومدیم به کار بردیم توی این موضوع.
چه المانایی استفاده
کردید؟ دکور، پوشش ها، یه سری کلام، در واقع بیشتر رو همینا فوکوس کردیم.
درسته. کله پوکا با اینکه تمش طنزه، اما کل متن و نمایش تأمل برانگیزه و در واقع یه پیامی رو داره انگار مخابره میکنه که کله پوکی رو نمادی از جهالت میدونه. البته حالا این برداشت من بود از نمایش شما که دیدم، و اینکه انگار داره میگه این جهالت، حالا همون کله پوکی، جهان شموله و مختص جغرافیای خاصی نیست. نظر خودتون رو میخوام در این خصوص بدم.
واقعا هم همینجوری، به خاطر همینه که این متن در خیلی از کشورها مورد استقبال قرار گرفته. بحث همون جهان شمول بودنشه و اون جهان بینیه که در این متن نهفته است. ببینید، واقعا این متن داره میگه واقعا کسایی که کله پوک هستن در واقع یه جوری تظاهر میکنن که کله پوک هستن. در واقع ما میبینیم
برگه زبالتون هم خوندن.
بله، واقعا اینی که یه سری انسان ها رو میبینید که خواب هستن و شما یک بار صداشون میکنید و اینا بیدار میشن، ولی یه سری انسان هستن که خودشون رو به خواب میزنن و شما اگه هزار بارم اینا رو صدا بکنید اینا هیچ وقت بیدار نمیشن. و در واقع کله پوک بودن اهالی کلینچیکوف یه جوری بوده که خودخواسته بوده و در واقع خیلی از منافعشون رو در اون به دست می آوردن، تا اینکه یکی میاد و اینا رو بیدار میکنه و بهشون میگه اصلا داستان نفرینی وجود نداره، شما خودتون میخواهید کله پوک بشید. و در واقع یه جوری این معلم و این شخصی که به اون روستا وارد میشه این اهالی رو بیدار میکنه.
پیرو همین صحبتاتون بگم، یه سوالی که برای خود من پیش اومد با توجه به اینکه من طراحی پوسترتون رو هم دیدم، از طرفی ما داریم میگیم که طبق همون جمله‌ای که آخر نمایش هم تکرار کردید که کله پوک‌ها تظاهر میکنن که کله پوکن، یعنی در واقع دانا هستن، اقتضا ایجاب میکنه که خودشونو بزنن به کله پوکی و جهالت. اما برداشت من از پوسترتون این بود که یه جماعت عادی هستن که با توجه به طراحی انگار که دارن بیگاری میدن، نه تعمدن، انگار واقعا جاهلن. این دو تا با هم میخوره، تناقض نداره یا برداشت من اشتباهه؟
خب وقتی یه جامعه کله پوک میشه طبیعتا یه نیروهایی هم به اونا مسلط هستن که کاری کردن یا خواستن که اینها کله پوک بشن، که از این کله پوکی استفاده بکنن. و اون اینها هم که کله پوک شدن، خب وقتی میبینن اونا هم به قول من رو بینا یه نفعی میرسونن و این کله پوکی به نفعشونه، خب کله پوک خواهند بود و باقی خواهند ماند. در واقع طراحی اون پوستر البته خب طراحیش تقلیدم داشت، نمیتونم بگم ولی تقلیدی نبوده، ولی خب خیلی چیزا رو توی اون پوستر میرسونه، اینکه دوشیدن سر انسان‌ها، در واقع اون محتویات فکریشون، ذهنیتشون، فکرشون، جهان بینیشون، اینکه هر جوری تو بخوای اونا رو میدوشی یا استفاده میکنی ازشون. بله،
نمایش شما یک نمایش پر پرسوناژه و متاسفانه، حالا یا قطعا مدام بگم متاسفانه، فضایی که داشتید خیلی محدود بود و البته طراحی دکورتون هم خب انجام داده بودید به خوبی. میخوام بدونم در این خصوص با چه مشکلاتی احیانا روبرو بودیم و اصلا چرا پلاتو رو انتخاب کردید؟
ببینید، اولا که خب یکم خب موزل سالن ما داریم، کلن بچه هایی که تئاتر دارن کار میکنن، به خصوص جوانه که دانشجو هستن یا افرادی هستن مثل من هستن، چند تا بحث برای اجاره سالن هست. اولا که خیلی از سالن های بزرگ اعتماد نمی کنن به جوانها و این خیلی بده، نمیدونم چرا اعتماد نمی کنن. مگر بزرگان ما از کجا شروع کردن تا به اینجا رسیدن؟ این کی قراره این اعتماد شکل بگیره؟ در حالی که واقعا ما میبینیم که جوانه دانشجوی ما یا کسایی که الان حداقل چند سال دارن کار میکنن، شروع کردن، خیلی قوی دارن کار میکنن. و اینکه ما اینجا این موزه رو داشتیم، سالن کوچیک بود، در واقع میشه گفت افتضاح بود و این روی میزانسن ما خیلی تاثیر گذاشت. کاری کار پرپرسوناژ، ما نمیتونیم پرسوناژش جذب کنیم. با اینکه من یکی دو تا از پرسوناژا رو که دیدم واقعا زیاد لزومی نداره رو صحنه باشن، آره حذف کردم. با این حال شما می‌بینید توی سالن کوچیک 11 12 تا پرسوناژ دارن اونجا به قول معروف بازی میکنن و خب
آره
موسیقی هم خب دو سه تا گیتاریست هم داریم و خب این موضوع روی میزانسن خیلی تاثیر میذاره، روی ماسک شدن بچه‌ها خیلی تاثیر میذاره، بازی‌ها رو خطی میکنه تقریبا. ولی با این حال تماشاچی ما راضی بوده خدا رو شکر، تونستیم با یه ترفندی خب و استفاده از دکور خوب بتونیم این مشکل رو حل بکنیم. هرچند که از نظر خود من مورد رضایت نبوده این موضوع، ولی خب دیگه کاریش نمیشه کرد، راه حل دیگه ای نداشتیم. خب یه سالن کوچیک در دسترس ما بوده و ما مجبور بودیم که اینو به صحنه اجرا ببریم این نمایشو.
امیدواریم که تو یک سالن خیلی بزرگ نمایشای خیلی عالی تری روی صحنه ببریم. به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
تشکر میکنم از همه تماشاگران، تماشاچیان، حالا نمیدونم حالا اصطلاحاتی که تو فارسی معادلاشا به کار میبرن، اون میان و منت میذارن رو سر ما و ما رو میبینن، به ما اعتماد میکنن، ما رو حمایت میکنن و بعد از اون با نظرات خوب و انتقاداتشون ما رو هدایت میکنن. اساتیدی که میان به ما اعتماد میکنن، منت میذارن رو سرمون و میان ما رو میبینن، خب اینا همش برای ما انگیزه است، برای ما امیده. در جامعه‌ای که هیچ کسی هیچ حمایتی نمی‌کنه از تئاتر و در خود تئاتر و در بین تئاتری، هیچ کس حمایت نمی‌کنه از جوان‌هایی که دارن توی این عرصه فعالیت می‌کنن. خیلی برای من جالبه کسایی که میشینن اون بالا و مسئولین تئاتر مملکت ما هستن، مسئولین تئاتر ما هستن و میان هی گله می‌کنن چرا هیچ کس از تئاتر حمایت نمی‌کنه. خب چرا خود شما از جوان‌هایی که تازه به این عرصه قدم می‌ذارن حمایت نمی‌کنید؟ بعد توقع دارید که دیگه بیاد از شما حمایت بکنه؟ این همه اینا نردبانیه، یعنی به قول معروف هرچی بکاری همونو درو میکنی. خیلی دوست دارم که جوانایی که دارن با انگیزه کار میکنن بیشتر حمایت بشن از طرف مسئولین تئاتر مملکتمون. ما از هیچ کسی هیچ توقعی نداریم، چرا شما ما رو حمایت نمیکنید؟
انشالله که
این اتفاق
میفته. ممنون از شما که وقتتون در اختیار ما قرار دادید.
متشکرم از لطف شما، همتون رو دوست دارم، کسایی که منت میذارید روی سر ما، میایید ما رو میبینید و نمیدونم چجوری باید تشکر بکنم که زبان قاصر از این موضوع. ایشالله که همیشه سلامت و شاد باشید.
مجدداً سپاسگزارم از آقای محسن ستوده بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی قدان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان میسپارم. آینه دلهاتون صیقلی.